أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله حکم منکر علم بود، کسی که متردد در صحت دعوای مدعی است، آیا مورد از موارد فصل خصومت به تطبیق میزان انکار کما علیه صاحب الجواهر یا غیر اون تطبیق میزان نکول کما لعله المعروف یا هیچ کدام کما احتمله فی الجواهر و ذهب الیه محقق کنی رضوان الله علیه. ما در حقیقت دو مرحله از بحث داریم. یک مرحله بحث ما با محقق کنی که ایشان ادعا کرد دعوا موقوفه، نه ساقطه و نه ثابت به انکار، نه ساقطه به انکار، نه ثابطه به نکول، بلکه موقوفه. این یک مرحله. مرحله دوم اینه که در قواع بین سقوط و ثبوت چه باید گفت. مرحله اول بحثو پشت سر گذاشتیم، گفتیم مقاله محقق کنی که موقوف بودن دعواست جا نداره، یا باید او رو منکر به حساب بیاریم قائل لا ادری رو و میزان انکار برش تطبیق بشه، یا ناکل به حساب بیاریم اگر بنا بشه ملاک در یمین مسقط دعوا عبارت است از یمین بر نفی واقع. واسطه نداره. اینی که محقق کنی فرمود دعوا نثابته نساقته بل هی موقوفتون، این لا یتم، چون یا نصوص حلف مدعا علیه، میگیم منظوره از حلف مدعا علیه حلف بر نفی علم، یعنی علا ما یعمه، نفی استحقاق، اعم از نفی واقع، فهو منکر. شمای محقق کنی آمدید گفتید نه، این نصوص الیمین و علی المدعا علی، یعنی الیمین و علی نفی الواقع، نه مطلق الیمین علی الانکار. یمین بر نفی واقع است که علی المنکر. اگر اینه، خب تخلف از این یمین بر نفی واقع به هر عذری ولو عذر عدم تمکن از ناحیه مدعا علیه بر این یمین، حالا عدم تمکن عرضی یا ذاتی، عدم تمکن به خاطر نذر کرده قسم نخوره عرضی، یا عدم تمکن به خاطر اینکه لا یدری و لا یحلف الرجل الا علی علمه، فرقی نمی کنه. تخلص مدعا علی از ید مدعی به حسب نصوص به یمین بر نفی واقعه. بدون اون شخص مدعا علی ملزم به دعواست، پس بنابراین موقوف بودنی که ایشان فرمود جا نداره. و اینی که در کلام محقق کنی آمده بود، اونی که موجب ثبوت دعوا می شود، نکول از یمین بعد توجه. منظور ایشان از توجه صحت یمین و امکان حلف از ناحیه وجود علم مثلا، این منظور ایشون. در حالی که تو هیچ یک از روایات یمین توجه الیمین به این معنا نیامده، بلکه الیمین و علی المدعا علیه. الیمین و علی المدعا علیه معناش توجه الیمین به این معنا نیست. الیمین و علی المدعا علیه یعنی التخلص عن المدعی بالیمین. مرحوم محقق کنی هم فرمود وفاقا للمعروف بالیمین علی نفی الواقع، توش توجه دیگه نیومده، تمشی یمین، امکان حلف، وجود علم، هیچ موجبی نداره، اطلاق داره.
الان یه نفر که خود استحلاف مدعی مشهلدی توجه یمین توسط مدعیه، مدعی چه یمینی رو مطالبه میکنه؟ یمین بر واقع رو مطالبه،
یمین بر واقع رو مطالبه، اونم نمیتونه قسم بخوره. و لذا گفتیم خود محقق کنی در بحث رد یمین به مدعی فرمود میتونه مدعا علیه مطالبه میکنه از مدعی بیا قسم بخور. حالا مدعی میگه آقا من مدعی اگر یقین میداشتم که با احتمال طرح دعوا نمیکردم. خب میگه مشکل خودته، ما فوقش تونستیم با اطلاقات ادله یا خصوص ادله فوقش تونستیم چه کنیم؟ بگیم طرح دعوای احتمالی مشروعه. اما این معناش این نیست که پس بنابراین دیگر موازین بره کنار. خب دعوا شد مشروع، از جمله قواعد باب دعوا اینه که اگر مدعا علی رد یمین کرد به مدعی فلم یحلف فلا حق له، نیامده رد علیه ما تمکن المدعا مدعی من الحلف، این رد علیه گفت آقا تو قسم بخور. میگه من که نمیدونم، پس لم یحلف لانه لا یعلم لا حق له. اینو خود محقق کنی پذیرفته، نتونه از عهده اثبات بر بیا. پدست سوختم هست حتما،
پدست سوختم هستم را میفته. هر چی بندگان خدا وارث هستن و ارث بردن، تک تک اینا رو میاد به همشون ادعا میکنه آجور من از شما.
آقای منی که منصوص یحلف الواله و علیهم یمین و علم،
اون جا وارث هم تونه رد قسم بکنه به خودش،
اون که جای خود. ولی اگه وارث رد یمین کرد و قسم خود مستحقه، ولیکن وارث میتونه رد یمین نکنه خودش قصد این که منصوصه، اینو دیگه بر و فاجر قبول دارن. خب یه روز فاصله شده تعطیلی، عرض کنم که پس بنابراین خوب دقت کنید، عویسه است مسئله، ولی حداقلش اینجا این عقبه کنار میره، عقبه کعودی است، ولیکن تا اینجا عقبه پشت سر رفت که کلام محقق کنی از جلو برداشته شد. این مرحله اول. بحث ما منتهی میشه به مرحله دوم که خب حالا چه کنیم امر مردد شد بین دو احتمال اول و سوم اردبیلی، بین کلام مشهوری که احتمال اول اردبیلی بود و ذهب الیه صاحب الرياض و شدد فی الدفاع عن، و بین احتمال سوم اردبیلی که ذهب الیه صاحب الجواهر و اصلا فرمود جا نداره غیر از این، دیگران اصلا چرا معطل شدن. فقیه اینجوریه دیگه، گاهی وقتا یک کدوم از اینا الان دارن بالاخره اشتباه میکنن، ولی هر دوم بر حرفشون به قدری مصرن. صاحب ریاض میگه اصلا غیر از این جا نداره، صاحب جواهر میگه غیر از اینی که من میگم جا نداره. حالا ما بین این بزرگان چه کنیم؟ یه جوری باید دست رو به سر بگیریم که خلاصه تو دست و پای اینا خوردم نشیم، ولذا باید با همان موازینی که خودشون برای اثبات و رد دارن فعلا مشق کنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. همان طوری که تا قبل گفتیم، اون چه تو کلام مرحوم صاحب جواهر آمده حداقل بدون مقتضای موازین همینه. یعنی اون چه در ادله آمده گفتیم اینه که مدعا علی باید قسم بخوره، قسمم بخوره بر امری قسم بخوره که دعوای مدعی رو رد کنه، ولذا مدعی میگه من طلبکارم، قسم بخوره بر نفی زوجیت، مدعا علیه به درد نمیخوره. حالا تو زوجی یا زوج نیستی، نباید قسم او بر یک امری باشه که نسبت به دعوای مدعی هیچ تأثیری نداشته باشه. مدعی دعوایی کرد، ادعایی داشت، اثری داره. منکر تخلصش از ید مدعی به یمینی باید باشه که یا دعوا رو رد کنه که به تبع رد دعوا اثرش منتفی شده، یا هنری به خرج بده که اثر دعوا رو خنثی کنه ولو دعوای مدعی رد نشد. اثر دعوا استحقاق مطالبه است. و ما در فقه در باب قضا این معنا رو داریم از نظر فقها که مدعا علیه نباید رد دعوای مدعی رو طبق مدلول مطابقی دعوا بکنه. خب کل فقها اینو قبول دارن. خب مدعی آمده میگفته، میگه من طلب دارم، غرضش از طرح این دعوا اینه که مدعا علیه وفا کنه، ملزم به ادا باشه. مدعا علیه یا باید بگه طلب نداری، یا باید بگه حق الزام به وفای من نداری. هر کدومو اگر تونست با قسم خودش اثبات بکنه یا تخلص، چه این که بگه طلب نداری که به تبع استحقاق مطالبه نداری، چه این که بگه استحقاق مطالبه نداری ولو واقعا طلب داشته باشی، اما یه طلبی است که استحقاق مطالبه نداری، هر کدوم کافیه. اینجاست که صاحب ریاض معروف و به تبع محقق کنی اینجا آمده تو کفه صاحب ریاض، اینجا آمده در مقابل صاحب جواهر دفاع میکنه از اینا، میگه اینا میگن باید مدعا علی قسم بخوره بر نفی واقع. صاحب جواهر میگه نه، لازم نیست قسم بر نفی واقع. اونی که مدعا علیه باید برش قسم بخوره، قسم بر امری بخوره که اثبات اون امر موجب تخلص مدعا علیه از ید مدعی بشه، همین مقدار. مشهور و صاحب ریاض و حتی محقق کنی آمدن گفتن نه، باید انکار منکر و یمین او، یمین منکر، یمین او باید مطابق با نفی دعوای مدعی باشه. طرف میگه من طلبکارم، حالف باید بگه والله طلبکار نیستی. یشترطو فی قبول یمین مدعا علی مطابقتو یمین الحالف لنفی دعوی المدعی، باید بر مسبب دعوا یمین وارد بشه. صاحب جواهر میگه نه. صاحب جواهر میگه ما به دو دلیل و یا بیشتر از ادله استفاده میکنیم، سه دلیل استفاده میکنیم که یمین لازم نیست مطابق با نفی دعوای مدعی باشه، بلکه یمین بر رد استحقاق مطالبه مدعی کافی است. پس به زنگاه بین کلام مشهوری که صاحب ریاض هم تو اون کفه است و خلاف مشهوری که صاحب جواهر تو کفشه، نقطه اختلاف معلوم شد که چیه. تا حالا بریم سراغ دلیلشون رو ببینیم که آیا دلیل به کمک کدوم یک از این دو طرفه.
همینه دیگه
سغروی من نمیدارم منظورتان سغروی، یعنی آیا باید قسم بر نفی ما یدعی هل مدعی، این مسقط دعوای مدعی است که مشهور قائلن، یا قسم بر اهم از اون و نفی اثر اون دعوا که مسقط دعواست که صاحب جواهر ادعا میکنه. این نقطه خلافه که باز مسقطه که صاحب جواهر ادعا میکنه، و الا صاحب ریاض میگه نه، قسم بر نفی اثر به درد نمیخوره، باید قسم بر نفی خود اون دعوای مدعی باشه. خب این به زنگاه قول دو طرف. اونو در حالا اونو حالا عرض خواهم کرد، اونو اون موردش هم عرض خواهم کرد، ولی اینجا که رسیدن حرفشون اینه، اینجا که رسیدن گفتن با اینکه اونم اونجام اجماعیه اونم قبول دارن، ولی اینجا که رسیدن گفتن باید بین یمین حالف و نفی دعوای مدعی تطابق باشه. قسم اگر بخوره بر عدم استحقاق مطالبه به درد نمیخوره، باید قسم بخوره بر عدم طلب واقعی. صاحب جواهر میگه نه آقا جون، لازم نیست قسم بخوره بر عدم حق واقعی، اگر بتونه استحقاق مطالبه ی طرف رو نفی بکنه دیگه تمام. منتها کلام این بود که صاحب جواهر برای این حرف دو راه داشت. یه راهش این بود که اصلاً مدعی یه دعوایی در کنار دعوا داره، یه دعوای طلب داره، یه دعوای استحقاق مطالبه داره که همون اثر، که این لازمه اون ادعای اوله مثلا. این یه راهشه که این یک دعوای استلزامیه. راه دیگرش اینه که حالا مهم نیست، به اصطلاح اون طرف اینم ادعا کرده باشه ولو به استلزام، بالاخره این آقا مدعی یک هدفی داره، خب شما اون هدفش رو ولو ادعا نکنه که بخواد انکار مدعا علیه به اون بخوره، اون هدف ولو مورد ادعاش هم نباشه، شما اگر تونستید اون هدف رو مباشرتاً رد کنید، انکار کنید و نفی کنید، خب براش میتونید قسمم بخورید و نتیجه اینه که تخلص پیدا کنید از دعوای مدعی. خب صاحب جواهر ادعاش این بود که بله قسم تعینی نداره بر نفی واقع. چرا؟ سه وجه ادعا کرد. فرمود اولا اون دعوای دین واقعی مستلزم حق مطالبه است، پس بنابراین این مدعا علیه نسبت به اون دعوایی که مآل دعوای دیگره، تعبیر صاحب جواهری بود یعولو، یه تعبیر مرجعه یعولو، یادم رفته تعبیر اما این محتوا بود، به اون چه یرجع علیه دعوا داره اونو انکار میکنه، فیندرجو در عموم ادله یمین منکر. این یک. و بعدم فرمود نص خاص در لهو علیهم یمین و علمن. دو. و سوم اونی که آخر کار صاحب جواهر بعد از آنی که فرمود اولا یمین بر منکر نیست بلکه یمین بر مدعا علیه، بعد فرمود مستفاد از مجموع ادله اینه که اونی که مدعا علیه بهش ملزمه احد و امره، یا یمین بر نفی واقع یا یمین بر نفی استحقاق مطالبه، ولا یتعیر احد و هما. این حرف صاحب جواهر بود در قبال مشهور. همانطوری که قبل عرض کردم بدون به نظر میاد اطلاق ادله الیمین و علی المنکر و الیمین و علی المدعا علیه شامل مورده. شما گفتید منکر بر صدق نمی کنه. چرا؟ این آقا منکر استحقاق مطالبه ای طرفه. شما گفتید اون مدعا علیهی که در اخبار گفته شده علیه الیمین مدعا علیهی است که یحلف علی نفی الواقع. کجای این روایات آمده یحلف علی نفی الواقع؟ داره المدعا علیه الیمین و علی المدعا علیه. چه یمینی؟ توش نیامده یمین علی نفی الواقع. اون مقداری رو که گفتیم باید یمین مشتمل بر اون باشه، اجنبی از دعوا نباشه، اما طبق دعوای مدعی باشه، گفتیم موجبی نداره. و اصلا گفتیم خود فقها قائلن به این که مدعا علیه لازم نیست طبق اون ادعای مدعی پاسخ بده که گیر بندازتش. مدعی میگه آقا تو دین منو ادا نکردی، بیاد مدعاله بگه نه آقا ادا کردم، تا مچشو بگیرن بگن تو بدهکاری، بیانه بیار بر این که ادا کردی، میاد میره آقا جان من به شما بدهکار نیستم. مدعا علی به جای این که بیاد بگه من ادا کردم، میاد بگه من به شما بدهکار نیستم، واقعا هم بدهکار نیست فرزند چون ادا کرده. بدهکار نبودن اعم از اینه که قرض نگرفتم یا قرض گرفتم و ادا کردم، بالاخره بدهکار نیستم. اینو همه دارن. خب با اون مبنا که میگن لازم نیست مدعا علیه مطابق دعوای مدعی پاسخ بده به این معنا، خب اینجا آمدن گفتن نه، باید مدعا علیه باید یمینی که میخواد حق رو از او ساقط بکنه یمین این گونه باشه، که انهو این با اون مبنا جور نمیاد. اگر تطابق بین جواب مدعا علیه و دعوای مدعی شرطه. لازمش اینه که اگر اون طرف ادعا میکنه میگه آقا شما بدهکاری تو پرداخت نکردی، مدعا علیه ملزم باشه در یمین به این که بگم بله من پرداخت کردم، مثلا نفی دعوای مدعی به پرداخت نکردم، در حالی که اینو نگفتن. چون گفتن العبرتو به نتیجت دعوا، شما در پاسخ و یمین بر و ادعای مدعی به دین اگر نتیجه اون ادعا رو تونستید خونسا کنید تخلص پیدا میکنید. ولذا حداقل بدون اینی که صاحب جواهر تا اینجا داره میگه که انه مقتضای اطلاق عمومات الیمین و علی المدعا علیه که مقید نشده به یمین به کیفیت خاصی، همینو که انه اقتضا میکنه. ولی ادعی از نصوص و روایات که به نظر میاد حق و به جانب مشهور بده و اون چه در کلام صاحب جواهر استنادن به اطلاقات با لحاظ این نصوص مشکل به نظر میاد دیگه، التزام به مسلک مشهور. این نصوص چیه؟ این نصوص اولا به شما بگم اینو دلیل خامس بر مسئله قبل ما که بحث نکول بود قرار بدید. ما گفتیم با نکول منکر از یمین حق مدعی ثابت میشه، بلا حاجت الی یمین المدعی، همین که مدعا علیه نکول از یمین بکنه حق مدعی ثابت میشه، خلافاً معروف که گفتن که حاکم رد یمین میکنه بر مدعی و بعد حق ثابت میشه. ما استدلال کردیم در اون مسئله که شامل سکوت هم شد به چند وجه؟
چند پنج وجه، اینم اضافه کردیم، این میشه ششمیش.
پنجمی چی بود؟ من چهارتایی که اول تو ذهنم بگم بعد شما بگید. عرض کنم خدمتتون که یمین مدعا علیه که گفتیم الیمین و علی المدعا علیه، روایت عبید ابن زراره، روایت حلف اخرس و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این چهارتا
فتوای ارجاع افتاده اهل سنت در
بله، حالا اونم درسته، یعنی دیگه به نصوص نبود، به چهار طایفه از نصوص ما استدلال کردیم و چه پنجمی هم گفتیم که اون جهت جای خود، ولی چهار طایفه بود نصوصش، درست الان تو ذهنم بود، بیشتر از چهار طایفه نبود. این رو اضافه کنید به اون طوائف نصوص که تا حالا میگفتیم چهار طایفه، این میشه طایفه خامس، هم اونجا زمیمه میشه و هم اینجا به کار میاد. این طایفه روایاتی است که اون طایفه اولی که ما گفتیم الیمین و علی المدعا علیه بود، این طایفه خامسه اذا ادعى الرجل الحق بلا الرجل ولم یکن له بینه استحلفه. خوب دقت کنید، ممکنه شما در اون طایفه اولا که الیمین و علی المدعا علیه به خاطر اینکه آیا در مقام بیان از اون حیث هست یا نیست تشکیک کنید، اما این طائفه دیگه یک طائفه است محکم در اون بحث سکوت و انکار، هم در ساکت هم در منکر جاریه. اذا دعا الرجل الحق قبل شخصین ولا بینت له استحلفه اون طرف مقابل رو. بعد تو این روایات داره شاهد ما همین تیکه است. داره استحلفه فإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له. اگر مدعا علی که یستحلف به حسب این روایات رد یمین بکنه به مدعی و مدعی قسم نخوره، لا حق له، حق مدعی ساقط. این روایاتی که داره استحلفهو که حالا میخونم روایاتشو، مثل روایاتی است که در باب، برخی روایاتی که در باب مدعی متردد و متهم، این اتهمتهو استحلف استحلفهو اتتهمهو، که در فرض اتهام استحلفهو. مفاد این روایات اینه که کسی که یدعی قبل الرجل الحق، حق استحلاف او داره که او رو ملزم بکنه به یمین. معناش اینه که او رو ملزم بکنه به یمین که اگر او قسم نخورد، معناش اینه که حقش ثابته دیگه. همون تقریبی که اونجا ذکر کردیم به نحو اوضح در این طایفه خامسه وجود داره. خب حالا من میخونم باز روایتو. ما اینجا چی میخواییم بگیم؟ خب این روایت طایفه پنجم باب نکول شد. اینجا چی میخواییم بگیم؟ در کسی که لا اعلم ادعا شده و مدعا علیه میگه لا اعلم، خب میگیم این روایات نسبت به اینجا اطلاق داره. اذا دع الرجل الحق بل الرجل بلا بینت له، مدعی بینه ای نداره، استحلفه مدعا علیه، مدعا علیه میگه لا ادری، استحلفه مدعی یدعی حق داره، یستحلفه یطالب منه الیمین. او طرف نمیتونه قسم بخوره، خب ضامنه. این روایات خوب دقت کنید چه عرض میکنه، ظاهرش اینه که یستحلفه علی نفی ما یدعی دیگه. اون اطلاقی که صاحب جواهر دل الیمین و علی المدعا علیه مطرح میکرد، نظر میاد اینجا مشکل کسی بگه یستحلفه. چرا مشکل میاد؟ چون اگر من مدعی میدانم او نمیدانه، اصلا یمین او دیگه جا نداره. همونی که آقای خویی فرمود، من وقتی میتونم از او مطالبه یمین بکنم که نمیدانم میدانه یا نمیدانه، اما وقتی که من میدانم او نمیدانه، اینو میدانم او نمیدانه، میتونم از او، نمیگم نه اینکه نمیتونم مطالبه یمین کنم، وضعا من حق استحلاف داشته باشم اشکال نداره، بگم بیا آقا جون تو باید قسم بخوری، نمیتونی چون نمیدونی هیچ، ولیکن یمین او برای چیه؟ برای اثبات یک امری که من خود معترف بهش نیستم. وقتی من معترفم به این که این آقا نمیدونه، قسمش میخواد چکار کنه؟ من خودم قبول دارم او قسم نخورده نمیدانه. اگر احتمال میدم میدانه و ادعای علم رو جزمن یا احتمالاً میکنم، خب حق استحلاف دارم، چون نمیدانم اینی رو که میگم یا میدانم دروغ میگه. اما وقتی من میدانم که او نمیداند، خب قسم او چه کار میخواد بر من بکنه؟ یه واقعیتی رو که من میدونم اون بیاد بر من قسم بخوره؟ قسم میخواد حجت باشه، یک جنبه اماریتی میخواد داشته باشه در مقام اثبات. خب اگر یه چیزیه که من معترفم، مثل که فرض بکنید مدعا علیه قبول داره بدهکاری رو، خب بیانه میخواد بیاد چیکار کنه؟ خب میگه من بدهکارم، شما اقامه بیانه میکنید. طرف اقرار میکنه من بدهکارم، مدعی میاد قسم میخوره. چه تأثیر داره قسم او؟ میگه تو قسمم نخوری، من قبول دارم تو بدهکاری، تو طلبکاری. قسم برای اثبات در فرض تردیده، به نفع مدعی در منکر. یا خب وقتی که بناست اصلا در اون چه میخواید شما برش قسم بخورید نزاعی نیست، و اونی که میخواید برش قسم بخورید به علم وجدانی ثابته. گفت ما ورا عبادان قریه، شما با قسم آخرش چه میکنید؟ واقع اثبات میکنید. خب اون واقع ثابته بدون قسم. این روایاتی که میگه یستحلفهو، پس بنابراین معناش اینه که یستحلف او را نسبت به چی؟ نسبت به اونی که خودش ادعا میکنه. و اطلاق این روایات که میگه حق داره شخص مدعی یستحلف اون طرف مقابل رو، حتما نسبت به اون جایی که مدعا علیه لا یدری و مدعی معترف به انه لا یدری، نسبت به اونجا دیگه دلالتی نداره، اونجا دیگه یستحلفه نیست. خب اگر اونجا یستحلفه نیست، چون که بدون استحلاف حق ثابته، پس مفاد این روایات لا محاله این میشه که یستحلفه علا نفی ما یدعیه، نه اینکه یستحلفه علا ما یعترف للمدعا علیه به. خب اگر یستحلفه علی نفی مدعیه، همون حرف مشهور در میاد که باید مدعا علیه قسم بخوره بر نفی دعوا، ولا یکفی الحلف علی نفی العلم. ببینید این روایاتو، صحیحه محمد ابن مسلم انقدر سندای متعددی داره، روایات متعددی است، اسانید متعدد، انقدر سندا روشنه دیگه من بقیه سندو نمیخونم. صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام، فی الرجل یدعی ولا بینت له، یدعی ولا بینت له، قال یستحلفه، یعنی یستحلفه بر چی؟ علی نفی ما یدعیه. بعد داره فإن رد الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له. صحیحه عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام که اینو به عنوان دلیل مستقلی قبل ذکر کردیم به لحاظ اینکه درش بود، قال یستحلف او یرد الیمین، یستحلف او یرد الیمین. روایت دیگر معتبره، بله این روایت روایت مرسل است، کلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سباعه عن بعض اصحابه عن ابان عن رجل، سند شیخ هم منتهی میشه به همین سند کلینی. عن ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یدعا علیه الحق. خب شما بذارید اینی که میگه یقول لا ادری مشمول اینه، الرجل یدعا علیه الحق ولیس لصاحب الحق یعنی المدعی بینته، قال يستحلف المدعى عليه، يا يستحلف المدعى عليه اون رجل مدعی، يا اونی که ليس له بينه، يستحلف المدعى عليه فان ابى ان يحلف وقال انا ارد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله. خب این روایات دو صحیحه و این روایت مرسله. میگه اذا دعا الرجل حق را قبل شخصین ولا بینت للمدعی یستحلفه، یعنی نسبت به اونی که داره ادعا میکنه او رو قسم میده،
رو قسم میده و نفی ادعای خودش دیگه،
قسم و نفی ادعای خودش دیگه، نه قسم میده اذا ادعى الحق یستحلفه، به قرینه مقابله اذا ادعى الحق یستحلفه، یعنی یستحلفه علی نفی ما یدعیه دیگه. در روایات الیمین علی المدعا علیه این مقابله نبود، یدعی یستحلفه ممکن بود اونجا بگیم خب مطلقه الیمین علی المدعا علیه، اما الیمین ماذا علی ماذا؟ الیمین ولو علی نفی استحقاق المطالبه، اما این میگه یستحلفه، او رو قسم میده به قرینه مقابله، یدعی قبل الرجل الحق لیس له بیره علی اثبات الحق یستحلفه، یعنی یستحلفه علی نفی الحق. چون اگر منظور این باشه یستحلفه ولو علی نفی اثر این حق، اون جایی که این مدعی معترفه نسبت به مدعا علیه به انه لا یدری، خب اینجا اصلا نوبت به یمین نمیرسه، چون اون آقا بخواد قسم بخوره بر امری که مدعی اون امر رو قبول داره. یمین باید بر یه امری باشه که طرف اون امر رو نباید قبول داشته باشه، اگر معترفه قسم بر اون چه طرف معترفه جا نداره، پس لا محاله باید قسم یا بر نفی واقع باشه اون جایی که طرف منکره، یا اگر طرف نافی علمه و این طرف معترفه بر او به اینه که لا یعلم، باز قسم باید بر نفی واقع باشه، چون اگر یستحلف اطلاق داشته باشه یستحلفه ولو علی نفی علمه و نفی اثر، خب نسبت به نفی اون علم و اثر که این آقا معترفه، چی؟
ممکنه صاحب جواهر به اون ادله الیمین علی المدعی تمسک کنه که اونا اطلاق دارن، رابطه‌شون هم با اینا مثبته، اینه ما هم چیز ندارم که، یعنی کسی که دلیل بر اطلاق
نه آقای من ببینید، این فرض اینه که نتیجه این اینه که اگر لم یحلف علی نفی الواقع زامنو، ولذا اطلاق اون روایات، ما با اطلاق اون روایات میخواستیم بگیم که ان لم یحلف نکول محقق میشه، این روایت میگه که انه گفته یستحلفه علی عدم الواقع، ولذا اطلاق اون روایات با دلالت این روایات بر استحلاف بر نفی واقع باید تقیید بشه. مراجعه کنید تا انشالله بحث رو تکمیلش رو دنبال کنیم انشالله. والحمدلله رب العالمین.